سلام، 9 صبح وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. سومین حمله انتحاری در جریان 7 روز در کابل سکوت این شهر را دیشب در هم شکست. همین موضوع را در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید. فرشته ندا با شماست.
سلام و عصرتان بخیر. توجه نمایید به سرخط اخبار. قمندان امنی کابل میگوید 4 حمله کننده که دیشب بر محل بودوباش خارجی ها در شرق کابل حمله کردند کشته شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که برای تغییر بنیادی در ادارات دولتی افغانستان و مبارزه با فساد اداری نیاز به زمان دارد. و معاون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است آمریکا باید پالیسی اش را در مورد فراهم نکردن کمک نظامی برای اوکراین مورد و قرار بدهد. تفصیل اخبار. قمندانی امنی کابل میگوید 4 حمله کننده که دیشب بر محل بودوباش خارجی ها در شرق شهر کابل حمله کردند کشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخل افغانستان نیز گفته است که در این رویداد یک محافظ نیپالی مرکز که حمله بالای آن صورت گرفته نیز زخمی شده است. حشمت الله استانگزی سخنگوی قمندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت به نیروهای امنیتی و افراد ملکی در این حمله آسیب نرسیده و تحقیقات در زمینه هنوز هم ادامه دارد.
طبق گزارش های ابتدایی ما این رویداد تلفات در کابل نداشته و در مورد تثبیت هویت حمله کنندگان و دیگر جزئیات هنوز هم بررسی های ما به گونه جدی جریان داره.
مسئولیت این حمله را ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر عهده گرفته است. مسئولان امنیتی افغان میگویند گرین ویلج محلی که حمله بالای آن صورت گرفته است جای بودوباش خارجی ها میباشد. جزئیات این خبر را لحظات بعد از رادیو آزادی میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که برای تغییر بنیادی در ادارات دولتی افغانستان و مبارزه با فساد اداری نیاز به زمان دارد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه می نویسد که رئیس جمهور در یک اقدام تازه برای از بین بردن فساد اداری فیصله کرده که بعد از این قراردادهای بزرگ را خود وی نظارت خواهد کرد. این در حالی است که کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری هست رئیس جمهور افغانستان خواسته است که در مبارزه با فساد اداری در این کشور گام‌های جدی بردارد. مکاتب ولسوالی هسکمینه دیبالا دوباره باز شد. این مکاتب در روز قبل از توی طالبان مسدود شده بود. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار دیروز برای رادیو آزادی گفت این مکاتب در اثر مساعی بزرگان قوم و مردم محل دوباره باز شد.
ولی خوشبختانه اداره ولایتی ننگرهار تانیست که با واسطات سران قوم این مشکل حل بکنه. بدون کدام قید و شرط و معامله همه مکاتب ولسوالی دیبالا بار دیگر باز گردید.
سخنگوی والی ننگرهار گفت طالبان در بدل باز نمودن این مکاتب خواستار رهایی چند تن زندانیان شدند و همچنان باز کردن راه شده بودند که سوی نیروهای امنیتی مسدود شده بود. کابینه آلمان پلان اعزام 850 عسکر به افغانستان را در سال آینده تصویب کرد تا نیروهای امنیتی افغان را در محل آموزش نظامی بدهند. فیصله حکومت صدر اعظم انگلا مرکل در ارتباط به اعزام این عسکر به تصویب پارلمان آلمان نیاز دارد. پارلمانی که ائتلاف خانم مرکل در آن اکثریت را نشان می‌دهد. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت تحت رهبری ناتو عملیاتشان را تا پایان امسال در افغانستان خاتمه می‌دهند و جای آن را یک ماموریت آموزشی کوچک می‌گیرد. ادامه خبرها. معاون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است آمریکا باید پالیسیش را در مورد فراهم نکردن کمک نظامی برای اوکراین مورد غور قرار بدهد. نیروهای اوکراینی با جدای طالبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین درگیر جنگ هستند. تونی بلینکن معاون مشاور امنیت ملی آمریکا با آنچه تخطی‌های جدی مسکو از موافقت نامه آتش‌بس نیز اشاره کرده است. مقام های روسیه و اوکراین و شورشیان جدای طلب از لوهانسک و دونست با امضای این موافقتنامه روی آتش بست و برداشتن گام ها برای تامین صلح توافق کردند. این موافقتنامه در 5 سپتامبر در منسک پایتخت بلاروس امضا شد. تونی بلینکن افزود که گذاشتن کمک های نظامی در اختیار کیف ممکن سبب شود تا مسکو در مورد اعمالش دوباره فکر کند و از اقدامات بیشتر خودداری کند. ناتو روسیه را متهم کرده که در روزهای اخیر برای حمایت از جدای طلبان به شرق اوکراین تانک ها و سربازان را فرستاده است، اما روسیه این ادعا را رد می کند. وزیر خارجه آلمان می گوید نشانه های از پایان جنگ اوکراین در آینده نزدیک به نظر نمی رسد. فرانک والتر شتاینمایر پس از سفر یک روزه به مسکو و کیف این مطلب را در یک نشست خبری در برلین بیان کرد.
با تأسف طوری که از وضعیت معلوم می شود ما از یک آرامی و ثبات دامدار در اوکراین دور هستیم. حتی ما برای آرامش در منطقه از یک سازش سیاسی خیلی فاصله داریم.
وزیر خارجه آلمان در این سفر با صدر اعظم اوکراین و در مسکو با وزیر خارجه روسیه ملاقات کرد. او تلاش نمود تا مسکو بر اساس موافقتنامه منسک برای تامین آتش بس در اوکراین کمک کند. مادر دختر بریتانیایی ایرانی الاصل میگوید دخترش با اپوزیسیون رژیم حاکم ایران ارتباط ندارد. بر اساس گزارش‌ها غنچه قوامی زمانی که تلاش میکرد در یک مسابقه بازی والیبال مردان اشتراک کند دستگیر و زندانی شد. خبرگزاری دولتی اسنای ایران روز سه‌شنبه از قبل سارانوالی تهران گفت غنچه قوامی با فعالان اپوزیسیون در خارج و با شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی روابط نزدیک داشت. مادر این دختر 25 ساله دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی این اظهارات سارانوالی تهران را رد کرد و تاکید نمود که دخترش غنچه قوامی در امور ارتباطی اجتماعی کار و فعالیت می کرد. اسرائیل خانه یک مرد فلسطینی را ویران کرد. این مرد با موترش دو تن را ماه گذشته در بیت المقدس کشت. پلیس و اردو گفتند که خانه عبدالرحمن شلودی پیش از طلوع آفتاب دیروز با استفاده از مواد انفجاری از بین برده شد. یک روز پیش از این اقدام اسرائیل جنگجویان فلسطین 4 عبادت کننده و 1 پلیس را کشتند. این جنگجویان بر یک کنسیه در شهر بیت المقدس حمله کردند. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان که از رادیو آزادی شنیدید.
نه و 7 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این 60 دقیقه در 7 روز 3 حمله انتحاری در کابل، 4 مهاجم دیشب در شرق شهر کابل کشته شدند.
نیروهای امنیتی در مدت بسیار کم توانست 3 تن از مهاجمین انتحاری که واسکت برقرار داشتند را قبل از اینکه بتوانند به داخل از این کمپ بروند از بین برده.
هدف از اجرای حملات اخیر بر کابل چیست؟
حملات اخیر دشمن به خاطر جلب توجه رسانه‌های ملی و بین‌المللی و راه اندازی یک جنگ تبلیغاتی به ضد شهروندان کشور میباشند.
نشریه‌های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند در همین برنامه خواهید شنید. برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها در نیمه دومین ساعت جا دارند. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستم. مقام های افغان میگویند تمامی 4 مهاجمی که دیشب بر محل بود و باش خارجی ها در شرق شهر کابل حمله کردند کشته شدند. یکی از مهاجمان حمله انتحاری کرد و 3 مهاجم دیگر با نیروهای امنیتی افغانستان درگیر شدند. گرین ویلیج جایی است که اتباع خارجی در آن زندگی می کنند. حملات دقیقاً در همین محل صورت گرفته. ذبیح الله مجاهد که خودش سخنگوی طالبان معرفی می کند گفته که این حمله را افراد آنها حوالی ساعت 9 دیشب انجام دادند. بر اساس ادعای مجاهد در این حمله به خارجی ها تلفات مالی و جانی رسیده است. مقام های افغان تایید نمی کنند. در ماه اکتبر سال 2013 یک بمبگذار انتحاری مواد انفجاری جاسازی شده در موترش را در نزدیک دروازه ورودی گرین ویلج منفجر ساخت و دو رهگذر را کشت. همچنان در یک حمله دیگر بر گرین ویلج در سال 2012 شش محافظ و غیر نظامی کشته شدند. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. حسنزاده صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. مقام های افغان کشته شدن چهار مهاجم را تایید کردند. آیا به خارجی ها هم تلفات وارد شده؟
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. به اساس معلومات قماندانی امنی کابل، ای عملی تهاجمی که توسط 4 تن از افراد انتحاری حوالی ساعت 9 شب گذشته بالای یک کمپ به نام گرین ویلج که بعضی ها هم این مرکز به نام مهمانخانه یاد میکنند در مربوطات حوزه نهم صورت گرفته که اشمت الله سنگزی سخنگوی قماندانی صبح امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حمله پس از یک درگیری کوتاه خونسار شد و معلومات ابتدایی از اون نشان میده که این حمله کدام تلفات را برای نیروهای خارجی، برادبای خارجی و نیروهای امنیتی افغان در قبال نداشته. اما آقای استانگزی گفت که تحقیقات از آنها در این زمینه جریان داره و آنها تلاش میکنند تا در این زمینه تحقیقات بیشتر انجام بده. این در حال است که پیش از این صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان با رادیو آزادی در مورد از این حادثه صحبت کرده و گفته که در این حادثه یک ادبای نیپالی که نگهبان از این کمپ بوده زخمی شده بوده. بله،
پس از حمله انتحاری دیشب گفته شده که درگیری هم میان مهاجمان و نیروهای امنیتی افغانستان صورت گرفته. آیا به نیروهای امنیتی آسیب رسیده؟
قسمی که آقای استانگزی در صحبت با رادیو آزادی گفتن به نیروهای امنیتی افغان هم در این حادثه کدام آسیبی نرسیده، اما گفت که حین منفجر شدن موتر که مملو از مواد منفجره بوده در نزدیکی از این کمپ، نیروهای امنیتی مربوط به حوزه نهم به زودی عاجل به صورت عاجل داخل اقدام شدند و این حمله را خونسا کردند. و آقای سانگزی گفت که این حمله توسط یک موتر مملو از مواد انفجاری در برابر از این کمپ صورت گرفته و زمانی که 3 تن از این مهاجمه های انتحاری میخواستند به داخل کمپ شوند با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شدند. اما در این حادثه به نیروهای امنیتی کدام تلفات نرسیده. به اساس معلومات قماندانی امنی کابل، نوع موتر که حمله کننده ها از استفاده کرده بودن یک موتر سوپر کستوم بوده که گفته میشه که دایی حمله دایی کمپی که اینا میخواستن بالای از کمپ حمله بکنن، مامورین ملکی ادبای خارجی هم بودوباش دارند و اما به کسی آسیب نرسیده.
بله، ظرف 7 روز اخیر کابل شاهد 3 حمله انتحاری به شمول حمله دیشب بوده. چی گفته میشه با وجود تدابیر شدید امنیتی که به گفته مقامات امنیتی در کابل وجود داره، چرا جلب ای حملات گرفته نمیشه؟
بله، ظرف یک هفته اخیر قسمی که شما گفتین ای 3 حمله است که در شهر کابل با صورت پیهم صورت میگیره و یک حمله به روز یک شنبه در نزدیکی ساختمان شورای ملی که مربوط حوزه ششم بود و ایجا حمله انتحاری صورت گرفت که 3 نفر کشته شد و به شمول شکریه بارگزه یک عضو ولسی جرگه در این حادثه زخمی شد. و پس از این حمله دیگه در یک شرکت خصوصی به نام آر در یکی دیگر از منطقه های شهر کابل صورت گرفت. خب، مردم این حادثات مردم بیشتر نگران ساخته و مقامات امنیتی همواره تاکید روی گرفتن تدابیر امنیتی دارن، اما مردم تدابیر کافی نمیخوان. میگن که باید حکومت افغانستان در این زمینه بسیار زیاد جدی اقدام بکنه. حتی اعضای شورای ملی افغانستان هم در نشست ولسی جرگه از این مسئله ابراز نگرانی کردن، از حکومت خواستن که تا در این زمینه اقدامات جدی تر انجام بدن. اما این که حکومت افغانستان پس از این در آینده چقدر خواهد تانستن ای از این تدابیر جلوگیری بکنن و چگونه تدابیر دیگر روی دست بگیرن، ای در آینده معلوم خواهد شد. اما تا فعلا همواره مقامات امنیتی و مسئولان امنیتی تاکید دارن که نه تدابیرشان دارن و تلاش میکنن از همچو حوادث جلوگیری بکنن. قسمی که دیروز سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان گفت که حملات امی برخوردشان با در جبهات جنگ با نیروهای افغان چون مخالفان توانشان از دست دادن و حال فعلا امی حملاتشان در شهرهای بزرگ افغانستان افزایش یافته، این مساله را هم تایید کرد. اما مقامات امنیتی هم وارد تاکید میکنن که اونا جلوگیری
لحاظ عملیات میگیرند.
تشکر از شما جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی بود که درباره حمله دیشب در شرق شهر کابل گزارش میداد. حمیده عثمان خبرنگار رادیو آزادی با حشمت الله استانکزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل در همین مورد مصاحبه کرده و نخست از او خواسته تا در این مورد جزئیات ارائه کند.
با سلام و صبح بخیر. با حوالی ساعت 9 شب گذشته 4 تن از حمله کنندگان انتحاری با استفاده از یک واسطه نو سوپر کشتم، یکی از کمپ‌های نیروهای خارجی که به نام گرین ویلج مسمی است در مربوطات حوزه نهم در ساحه پل چرخی هدف قرار دادند و در نخست حمله کننده نخستین حمله موتربم را انجام داد و سپس سه تن دیگر آنان بالای از یک کم حمله کرد که لحظات با نیروهای امنیتی در محل درگیر بودند و بالاخره نیروهای امنیتی در مدت بسیار کم توانست سه تن از مهاجمین انتحاری که واسکت بر پا داشتند را قبل از اینکه بتوانند به داخل از این کمپ بروند از بین بردن. طبق گزارش های ابتدایی ما این رویداد تلفات در قبال نداشته.
هویت حمله کنندگان مشخص است که اینا کی بودن که حمله کردن؟
چون حمله در حدود ساعت 9 شب که مکملا تاریکی بود صورت گرفت و نیروهای امنیتی در موقع و محل رسید و فقط آنقدر عمل کرد که اونا را از بین ببرند و اونها وقت برتن داشتن که تقریب گزارش های اولی وقت از هم منفجر شدن. هنوز هم برای چه ماجریان داره و هنوز تثبیت نشده که هویت حمله کنندگان چیست و از کدام را تانستن به این محل خود را برسانند.
گفتم این شکل در این مرکز یا به گفته شما کمپ یک تعداد از مامورین خارجی یا اتبای خارجی بود و باش دارند. این مسئله چقدر واقعیت
داره؟ خب امکان داره چون در بعض موارد گرین ویلج را به نام کمپ نیروهای خارجی و در بعض موارد میگن که مهمانخانه ای است که اتبای خارجی یا مربوط نظامیان خارجی در اونجا بود و باش دارند. اما هنوز دقیقا
اینا خود تلفات نداره یا اتبای خارجی تلفات
هنوز از نیروهای امنیتی افغان و همچنان به افراد ملکی خود به هیچ نوع تلفات وارد نشده. گزارش های دقیق نزد ما هست اما در مورد تلفات ملکی کسانی که در داخل کم بوده اونا هم طبق گزارش های اولی ما و تلفات در قبال نداره اما باز هم بسیار جریان داره.
این مصاحبه را با حشمت الله استانکزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل حمیده هارون عثمان انجام داده بود. آقای استانکزی در مورد حمله دیشب معلومات می‌داد. در هفته جاری این دومین بار است که بر محل بود و باش خارجی ها در کابل حمله می شود. در حمله روز سه شنبه بر شرکت هارت دو تن کشته شدند. آیا این نشانه ای افزایش حملات مخالفان است؟ ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که در 45 روز گذشته حملات انتحاری و راکتی در شهرهای بزرگ کشور به خصوص در کابل زیاد شده. بیشتر در گزارش جمشید حبیب زاده بشنوید.
بانک ریاست امنیت ملی میگوید که در 1.5 ماه گذشته میزان حملات انتحاری، راکتی، ماین‌گذاری و مسلحانه مخالفین در سطح کشور کاهش یافته، اما تاکید دارد که در همین مدت زمان حملات مخالفین بر شهرهای بزرگ به خصوص کابل 68% افزایش را نشان می‌دهد. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که دلیل این افزایش در حملات انتحاری و انفجاری در شهرهای بزرگ تغییر شیوه‌های عملیاتی و تاکتیکی مخالفین مسلح بوده است. به گفته آقای صدیقی پس از آن که نیروهای افغان در جنگ جبهه‌ای مخالفین مسلح را با شکست روبرو ساختند آنان در تاکتیک عملیاتی خود تغییر آوردند.
چون در میدان نبرد تروریستان شکست خوردن و تحت فشار بسیار قوی رهبری خود قرار گرفتن ناچار شیوه‌های عملیاتی و تاکتیکی خود تغییر دادن و بیشتر تمرکز عملیاتی خود بالای شهرهای بزرگ متمرکز ساختن. دشمن بر پایتخت افغانستان همیشه تمرکز ویژه مخربانه داشته ولی حملات اخیر دشمن به خاطر جلب توجه رسانه‌های ملی و بین المللی و راه اندازی یک جنگ تبلیغاتی به ضد شهروندان کشور میباشند.
آقای صدیقی همچنان گفت که در دو ماه گذشته ریاست امنیتی ملی 150 عملیات هدفمند و مؤثر را که در آنها ده ها تن از مخالفین مسلح کشته و بازداشت شده نیز در سراسر افغانستان را اندازی کرد. به گفته وی نیروهای افغان توانسته اند که همکنون جنگ جبهه‌ای مخالفین مسلح را از 22 ولایت به 8 ولایت افغانستان کاهش بدهند. در این حال آقای صدیقی میگوید که همکنون مخالفین مسلح به 3 دسته تقسیم شده اند. به گفته وی برخیشان به این باورند که ملا عمر رهبر گروه طالبان دیگر زنده نیست و ملا اختر محمد منصور به جای وی دوستان خود را در پوست های مهم مقرر می کند. این اظهارات در حال مطرح می شوند که اخیراً حملات انتحاری، انفجاری و راکتی در شهرهای بزرگ به خصوص کابل افزایش یافته و در آنها ده‌ها تن کشته و زخمی شده اند. در این حال سخنگوی ریاست امنیت ملی می گوید که به هدف بهبود وضعیت امنیتی در کشور به زودی استراتژی ملی امنیتی افغانستان از سوی شورای امنیت ملی تدوین می گردد. حسیب صدیقی در این مورد گفت:
این استراتژی اولویت بندی های تهدیدات به منافع ملی و مردم کشور، شیوه استفاده از نیروهای امنیتی و حدود و صلاحیت های نیروهای امنیتی را تعیین خواهد کرد. همچنان مطابق ضرورت روز به نیازمندی های نیروهای امنیتی نیز رسیدگی خواهد شد که این کار مؤثریت، کیفیت و قدرت نیروهای امنیتی را به هدف بهبود وضعیت امنیتی بیشتر خواهد ساخت.
این در حالی است که شماری از کارشناسان امنیتی و نظامی همواره تاکید کرده اند که باید به خاطر بهبود امنیت در افغانستان یک استراتژی وسیع امنیتی ترتیب شود، اما تا حالا روشن نیست که چه وقت چنین یک استراتژی ترتیب و در افغانستان عملی می گردد.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیم های زور است، جبری به زور آمدن و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و بعضی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارچ با افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
در برنامه امروز در امواج آزادی آنچه افزایش حملات شورشی در افغانستان و نگرانی مردم در این مورد خوانده شده به بحث گرفته خواهد شد. حالا از همکارم سید سمی عباس می‌شنویم که نشریه های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان قمندان قوای امریکا در افغانستان تصامیمی را اتخاذ می کند که تعیین کننده فصل نهایی جنگ در این کشور خواهد بود. به نوشته واشنگتن پست، ایالات متحده در نظر دارد که در حدود 1000 کارمند امنیتی خود را در سفارت این کشور در افغانستان حفظ کند و قوای امریکا باز هم این توانایی را خواهند داشت که طیارهای آن در عملیات از قوای نظامی افغانستان حمایت کنند. به نوشته روزنامه، اکنون جنرال جان کمپل قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان درباره مسائل مهم تصمیم میگیرد که به چه سرعت قوای محارب امریکایی از افغانستان خارج خواهند شد، این قوا تا چه حد از قوای افغان حمایت خواهند کرد و وقتی که رئیس جمهور اوباما از مقام ریاست جمهوری امریکا برکنار می شود چه تعداد عساکر امریکایی هنوز هم در افغانستان حضور خواهند داشت. به نوشته واشنگتن پست، این جنرال امریکایی در مورد حضور درازمدت قوای امریکا در افغانستان نیز تصمیم میگیرد که موجودیت بیش از 1000 کارمند امنیتی امریکا در سفارت این کشور در کابل هم جزء آن میباشد. این افراد زمینه حمایت از قوای افغان را مساعد ساخته و رساندن اسلحه، تعلیم و تربیه و مشوره به قوای افغان را هماهنگ خواهند ساخت. به نوشته واشنگتن پست، جنرال امریکایی میگوید که آنها از جنگ عراق بسیار درس گرفتند و به هیچ صورت کاری را در افغانستان انجام نخواهند داد که این کشور هم به سرنوشت عراق دچار شود. از این رو آنها برای افغانستان برنامه‌های دراز مدت دارند. نشریه فارن پالیسی هم در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان افغانستان عراق نیست و مردم افغانستان این را می‌دانند. به نوشته نشریه، ناکامی دخالت امریکا در عراق سبب شد که یک تعداد از تحلیلگران آینده افغانستان را هم مانند عراق پیش بینی کنند و حتی بعضی از اعضای کنگره امریکا تصمیم خروج قوای این کشور را از افغانستان مصیبت بار پیش بینی می کنند. نشریه می افزاید، این درست است که عراق و افغانستان هر دو با جنگ ها دست به گریبان می باشند و شاید بعضی ها فکر کنند که نتایج این جنگ ها نیز مشابه خواهد بود. اما قمندان عمومی سابق قوای ناتو و امریکا در افغانستان و سفیر سابق امریکا در کابل کارل آیکنبری به این باور است که افغانستان به سرنوشت عراق دچار نخواهد شد. آیکنبری در فارن پالیسی نوشته است که تاریخ در آینده قضاوت خواهد کرد که در 10 سال گذشته آمریکا برای تشکیل شبکه‌های امنیتی و نظامی افغانستان تا چه حد مصرف کرده و چه دستاوردهایی داشته است و با قربانی‌های مالی و جانی آمریکا افغانستان به یک مرحله‌ای رسیده است که دیگر به گذشته بر نمی‌گردد. بنوشته آیکنبری، شرایط افغانستان و عراق با هم تفاوت دارد و این را مردم افغانستان خوب تر کردند و آنها به اردوی ملی و دیگر ارگان‌های امنیتی خود اعتماد دارند، ارگان‌هایی که با جانفشانی آمریکا و متحدین آن تشکیل شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 با شما هستیم و روی همین موجها از 7 شام تا 7 صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کرده می توانید. مقام های ولایت ننگرهار این را رد می کنند که گویا طالبان در ولسوالی هسکمین این ولایت تعدادی از افراد را گروگان گرفتند. بیشتر در گزارش مقیم نایب بشنوید.
مقامات ولایت ننگرهار میگویند ادارات دولتی تاکنون در ارتباط با گروگان گرفتن تعدادی از مردم در ولسوالی هسکمینه کدام گزارشی را ارائه نکردند. قبل از این گزارش ها آکی از آن بودند که گویا جنگجویان طالبان در ولسوالی هسکمینه مردم را گروگان گرفته و آنها را مجبور ساختند تا سرکی را که از این ولسوالی به مرز میان افغانستان و پاکستان منتهی می شود اعمار کنند تا آنها بتوانند مواد مخدری را که در لابراتوارهای این مناطق تصفیه می شوند انتقال دهند. گزارش ها به نقل از منابع محلی می گویند طالبان به این تعداد افراد که شمارشان به 80 تا 100 نفر می رسند روزانه 1000 کلدار پاکستانی مزد می دهند. سخنگوی والی ننگرهار می گوید در ارتباط به این موضوع کدام خبر رسمی به دست آنها نرسیده است. احمد ضیا عبدالزی گفت
یک از ارگانهای ما این گزارش تبهاله به ما نداده و تنها یک قضیه وجود داشت که در روز قبل یک تهدید از طرف افراد مسلح به مردم ولسوالی دیبالا یا هسکمینه اعلان شده بود که مکاتبشان بسته است و باید پسرانشان به مکاتب روان نکنند. ولی خوشبختانه امروز بعد از گذشته اداره ولایتی ننگرهار تانیست که با وساطت سران قوم این مشکل حل بکنه، بدون کدام قید و شرط و معامله همه مکاتب ولسوالی دیبالا بار دیگر بازگردد.
طالبان در بدل باز شدن مکاتب خواستار رهایی تعدادی از زندانیان و بازگشایی سرک شده بودند که قبلا توسط نیروهای امنیتی بروی وسایل مسدود شده بود. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار در ادامه صحبت خود گفت نیروهای امنیتی افغان در جریان امین ده روز عملیات نظامی را نیز در این منطقه برای انداختند که در نتیجه آن 8 تا 10 نفر کشته شدند که گفته می شود در مسدود نمودن مکاتب این ولسوالی دست داشتند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا میخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
نه و 28 دقیقه صبح وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. صابر از هلمند می نویسد رئیس جمهور غنی باید هرچه زودتر کابینه را اعلام کند. شنونده دیگر به نام شاهین هم خانه معرفی فوری اعضای کابینه شده. شنونده دیگر به خاطر چیزی که افزایش ناامنی ها در کشور خوانده ابراز نگرانی کرده. عبدالخالق خلیلی از ولایت بدخشان می نویسد که حکومت افغانستان باید برای حفظ جان مردم تدابیر جدی را روی دست بگیرد. و شنوندهی که نامش را ننوشته می نویسد که تعدادی از ماموران پلیس در لباس ملکی گشت و گذار می کنند. این شنونده خواسته که باید جلب این کار گرفته شود. رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 دقیقه صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای مهم را از فرشته ندا بشنوید.
قمندان امنی کابل میگوید 4 حمله کننده که دیشب بر محل بودوباش خارجی ها در شرق شهر کابل حمله کردند کشته شدند. حشمت الله استانکزی سخنگوی قمندان امنی کابل به رادیو آزادی گفت به نیروهای امنیتی و افراد ملکی در این حمله آسیب نرسیده و تحقیقات در زمینه هنوز هم جریان دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که برای تغییر بنیادی در ادارات دولتی افغانستان و مبارزه با فساد اداری نیاز به زمان دارد. کابینه آلمان پلان اعزام 850 عسکر به افغانستان را در سال آینده تصویب کرد تا نیروهای امنیتی افغان را در یک محل آموزش نظامی بدهند. معاون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است آمریکا باید پالیسیش را در مورد فراهم نکردن کمک نظامی برای اوکراین مورد غور قرار بدهد. وزیر خارجه آلمان میگوید نشانه های از پایان جنگ اوکراین در آینده نزدیک به نظر نمی رسد. مادر دختر بریتانیایی ایرانی الاصل میگوید دخترش با اپوزیسیون رژیم حاکم ایران ارتباط ندارد. و اسرائیل خانه یک مرد فلسطینی را ویران کرد. این مرد با موترش 2 تن را ماه گذشته در بیت المقدس کشت.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها در وبسایت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. صدها هزار جریب زمین در افغانستان غصب شده و تا حالا برای بازپسگیری این زمین‌ها اقدام جدی صورت نگرفته. این مسئله در گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان ذکر شده است. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
بر اساس تخمین‌های رسمی در حال حاضر 1.2 میلیون جریب زمین در افغانستان غصب شدند. این موضوع را احمد راشد بهروز رئیس اجرایی کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در صحبت با رادیو آزادی ابراز داشته افزود بر اساس ارقام غیر رسمی زمین‌های غصب شده به حدود 4 میلیون جریب می‌رسد، ولی این رقم تا حال به طور رسمی تایید نشده است. آقای بهروز گفت اکثر این زمین ها در کابل و شهرهای دیگر بزرگ افغانستان غصب شدند.
بیشترین ازی در کابل است، در مرکز است و به تعقیب ازی در ولایات درجه یک افغانستان، جایی که بیشتر از نظر اقتصادی زمین ارزش بیشتر داشته، زمین بیشتر غصب شده. اما از نظر ارقام اگر ببینید بیشترین موارد غصب در خود کابل در مرکز.
کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید بیشتر این زمین ها از سوی زورمندان، مسئولین بلند رتبه دولتی و جنگسالاران محلی غصب شدند و این افراد برای این زمین های غیر قانونیشان اسناد هم تهیه کردند. در گزارش این کمیته آمده است که ناامنی ها، فساد اداری، عدم موجودیت یک سیستم منظم نظارت از مالکیت زمین ها و موجودیت زورمندان و جنگسالاران زمینه غصب صدها هزار جریب زمین را در افغانستان فراهم ساخته است. کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید غصب زمین در افغانستان تاریخ طولانی دارد و به دلیل عدم جدیت ادارات نافذ کننده قانون و ضعف در سیستم عدلیه کشور، این پدیده در این اواخر وسیع‌تر شده است.
زرغونه منگل گزارش میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا قد آشنا را جونه.
بله، و از هفت صبح تا هفت شام تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی بشنوید. تشکر که با ما هستید. رسیدیم در پایان پخش گزارش های این برنامه. در ادامه این ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و حقوق اساسی و بشری را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی من همیرا الکوزی هر هفته موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه هم مانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح می کنیم. پروین رحیمی مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی حق حیات صحبت میکنیم. به امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. خانم رحیمی را به برنامه خوش آمدید میگوییم و در آغاز ازشان میپرسیم که حق حیات چیست و ماده 23 قانون اساسی افغانستان در مورد این ماده چه صراحت دارد؟
حق حیات اساسی ترین و عالی ترین حق است که هیچ نوع تخطی او مجاز نیست. حق حیات حق است که یک موهبت الهی است و از جمله حقوق طبیعی انسان است که در این رابطه ماده 23 قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که زندگی موهبت الهی و حق طبیعی هر انسان است و هیچ شخص حق نداره که بدون مجوز قانونی شخص را از این حق محروم بسازه. ای به این معنا است که حیات تحفه خداوند است، حق طبیعی انسان است و بدون جواز قانونی یا بدون از اینکه قانون اجازه داده باشه یا حکم در مورد باشه هیچ کس دیگه حق نداره که اینمی حق از شخص دیگه سلب بکنه.
شنونده های عزیز، بحث ما با خانم رحیمی در مورد حق حیات جریان دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث برنامه حق حیات است که با خانم پروین رحیمی مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. در قوانین نافذه افغانستان و اسناد بین المللی حق حیات چگونه تذکر یافته است؟
همچنانی که ما ماده 23 قانون اساسی افغانستان در رابطه به حق حیات گفتیم که مادر قوانین است. به همین شکل قوانین در افغانستان حق حیات را مورد احترام قرار دادن و زمان مجاز دانستن که این حق از بین بره یا یک شخص حیاتش ساقط شوه که مجوز قانونی وجود داشته باشه، که در این رابطه ماده 23 قانون اساسی افغانستان از حق حیات بحث میکنه. ماده 129 قانون اساسی افغانستان در رابطه به قضایایی که نظر به ارتکاب به جرم و حبس اعدام محکوم میشن یا حق از اینا باید ساقط شد نظر به حکم قانون. بعد از 3 حکم توشیح رئیس جمهور در نظر گرفته که مطابق ماده 129 قانون اساسی افغانستان بعد از حکم محاکم ثلاثه یا نهایی شدن حکم اعدام رئیس جمهور باز هم این حکم را مرور بکنه، روی از این غور بکنه و بعد از توشیح رئیس جمهور میتونه که این حکم نافذ باشه. همچنان ماده 173 قانون جزا هم در ماده که دو تذکر رفته که هر کا شخص به امنیت ملی و تمامیت افغانستان تعرض میکنه و او را صدمه میزنه حکم اعدام بر از جواز دانسته که در حقیقت ماده 173 قانون جزای افغانستان و همچنان مواد دیگه قانون جزا و قانون منع خشونت است که در حالاتی که یک شخص یک جرم را انجام میده که منجر به از بین رفتن حیات یک انسان میشه حکم اعدام را جواز دانسته. در غیر از او باز هم تاکید به این است که حق حیات از جمله حقوق اساسی و عالی ترین حق بشری است. ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در این رابطه صراحت داره و همچنان در رابطه قوانین بین المللی هم در رابطه به حق حیات اشارات دارن. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی در این رابطه صراحت داره و باز هم ایره گفته هیچ تخطی در این رابطه جواز نداره. دیگه در کنوانسیون ها در این رابطه بسیار تذکرات به عمل آمده به شکل زمینی در مواد 4، در مواد 6، 10، 11 و 12 و 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی اقتصادی تاکید بالای حفاظت از انسان ها و حق حیات صورت گرفته و در حقیقت در یکی از کنوانسیون های دیگه که حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را تسجیل کردن، در این کنوانسیون هم حق حیات وابسته به حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی دانسته و یکی از کشورهایی که تانسته توسط روی قضایی ایره عملا با هم دیگه پیوست بده و کشور هند است. دموکراسی هند است که در قضایای مختلف خود یک روی قضایی دارن که در اونجا حق حیات مربوط به حق سرپناه، حق غذا و حق مراقبت های صحی دانستن.
در کدام حالات و به چه اشکال حق حیات نقص می گردد؟
حق حیات زیادتر بحث حقوقیش و بحثی که در رابطه به موازین حقوق بشری است و یک نوع تخطی از حقوق بشر است. قتل خودسرانه و بدون محاکمه است، اعدام بدون محاکمه است و همچنان قتل عمدی و خودسرانه است. در رابطه با قتل خودسرانه و بدون محاکمه یک حالت را نشان می ده که یک نوع محرومیت اجباری است از حق حیات که در نتیجه حکم تحمیل شده از طریق یک طرز العمل ناقص قضایی، یعنی یک حکم ناعادلانه، یک محکمه غیر عادلانه یک حکم اعدام صادر میکنه. در طور یک حالت است که یک نوع تخطی از حق حیات است. قتل عام توسط نیروهای امنیتی، قتل در نتیجه تجاوز یک کشور سر کشور دیگه که بعد قتل های را انجام میتن، به همین شکل قتل در شکنجهگاه ها، قتل در اثر برخورد نادرست در محلات سلب آزادی، قتل توسط توسل مفرد به قوی قهریه، تمام از اینا که از طریق مجریان قانون صورت میگیره شامل قتل های خودسرانه و بدون محاکمه میشه. نوع دیگه اعدام های بدون محاکمه است. اعدام های بدون محاکمه هم نوع نقض حقوق بشر و تخطی از حقوق بشری انسان ها است. اعدام بدون محاکمه خارج از پروسه قضایی صورت میگیره. ما از قتل خودسرانه بدون محاکمه وقتی که صحبت کردیم گفتیم پروسه ناقص قضایی است، ولی اعدام بدون محاکمه حالتی است که خارج از پروسه قضایی صورت میگیره. عامل از این یا دولت میباشه در بسیاری از کشورها و یا گروه های مرگ آفرین هستند که زیادتر اعدام های بدون محاکمه توسط دولت و یا گروه های مرگ آفرین موافق یا مخالف دولت صورت میگیره. زیادتر عواملش چی است؟ اهداف سیاسی و رقابت هاست. نوع دیگه نقض حق حیات قتل عمدی و خودسرانه است که زیادتر اعمال مجرمانه را شامل میشم و این زمان است که به قتل عمدی محبوسین افراد بی‌دفاع. افراد بی‌دفاع زمانی که توسط گروه‌های سیاسی و یا نظامی قتل میشن، قصدن به دلیل قتل میباشه قتل عمد و همچنان اعمال مجرمانی دیگه که زیادتر مسائل جرمی است وقتی که صورت میگیره شامل حق نقض کردن حق حیات است.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که این هفته با میزبانی من همیرا الکو زای پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی حق حیات با خانم پروین رحیمی، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه باز من همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
آنالا ما خودم یک جلال رو صد لفظه میگو.
کمان یا رواق بست.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انبری.
شنونده های عزیز سلام.
صحت و سلامتی تان آرزوی ماست. در این برنامه در مورد میوه کشمش و صادرات و پروسس آن مطلب را پیشکش میکنیم و کدام مناطق بیشتر انگور دارد و کشمش تولید میکند. با ما باشید.
کشمش پنه تلخان پنشی را بیبیم سالنگ برویم چی دوغ یرزم.
کشمش از جمله میوه های خشک صادراتی افغانستان است که در هر موسم سال یافت می گردد. کشمش از انگور به دست می آید. خشک نمودن آن در سابق به شیوه های ابتدایی صورت می گرفت. تولید کشمش در ممالک آسیایی بیشتر معمول بوده و توافق محیطی از خود نشان داده است. گفته می شود زارعین در سراسر افغانستان به خصوص مناطق دند شمالی و ولایت قندهار از انواع مختلف انگور با روش های گوناگون کشمش زیاد تولید می کنند که خوردن آن مانند دیگر میوه های خشک همیشه رواج داشته، بر علاوه در آشپزی نیز در تهیه بعضی غذاها کاربرد دارد. کشمش از سالهای زیاد به این طرف پروسس شده و با کیفیت عالی که دارد مورد علاقه کشورهای متعدد خارجی قرار گرفته است و همه ساله کشمش مناطقی که انگور فراوان دارد و مطابق نرم و استاندارد بین المللی می باشد خریداری گردیده و صادرات صورت می گیرد. امیر محمد مدیر عمومی کوالیتی کنترول ریاست انکشاف صادرات کشمش میوه‌جات و سبزیجات وزارت تجارت در مورد کشمش افغانستان میگوید
علاوه بر اینکه در فابریکه کشمش پاک پروسس بسته‌بندی میشه، ما می‌خوایم در محل کیفیت کشمش در محل ارتقا بخشیم. مثلا از طریق تبلیغ ترویج ما بعضی نشریه‌ها، پروژه‌ها، بعضی راهنمودها است که ما سال دو مرتبه سه مرتبه در محل تولید کشمش و انگور میریم. از کوریه، پندق، سیستم احداث تاک، برابرداری از تاک، امو زمین، امو منطقه‌ای که انگور خشک میشه، اینا برای باغداران میآموزیم. از این طریق میتونیم که کشمش در محل کیفیتش پیش بریم، بالا بریم. قبلا فرما یا باغات بگویم که به قسم عنانوی بود، یعنی بوتهی بود، اینقدر پیشرفتن نبود. مثلا که سیستم تاک‌داری اینال یک باغدار از 200 تاک بوتهی یا مروجی یک خربار حاصل به دست میآورد. حالا به قسم چایل بندی ارسی بالای پایه ایار چی میکنن؟ تربیه میکنن تاک‌داری را. وقتی که کمپانی های خریداری ها بازار تقاضا به کشمش میکنه، باغدار ما مکلف است که نظر به انگور تازه، انگور خوش بسازن، چرا که بازار کشمش رونق داره.
کشمش در فابریکه های کشمش پاکی به شکل معیاری آن پروسس می شود که بعد از طی مراحل کشمش پاک و خوش رنگ به دست می آید. نظر به نوعیت و طریق خشک نمودن آن در رنگ کشمش تغییر می آید. همچنان از هر نوع انگور کشمش می سازند، اما تنها از نوع انگور که به نام انگور کشمشی یاد می شود بیشتر کشمش می نمایند. خواجه عبدالرحمن مدیر عمومی لابراتوار اداره انکشاف صادرات وزارت تجارت در مورد آن نوع کشمش که در صادرات بازار خوب دارد میگوید
عملا همین ما در شهر کابل تقریبا در حدود 7 فابریکه پروسس کشمش داریم که کار میکنن، که کشمش شمالی ما یک ذره مقاومت پروسس خوبتر داره، ایل زیادتر از پروسس استفاده میکنن، خصوصا از مناطق مثلا دیسبز، کودامن، شمالی، پروان، کوهستان، اینجا از انگور کشمشی به دست میاد. این مقاومت شستشو هم داره و این یک بار دوبار هم که شستشو در فابریکه میشه پوستش یک ذره زخیم است، پروسسش مقاومت بیشتر داره. وقتی که از تلی یا از جایی که محلی که خشک میشه بازی به فابریکه تا گودام ذخیره میشه، ماشینای پروسس کشمش داریم. هم مثل آسیا واری خور کشمش اونجا انداخته میشه، این یک قسمت بالا میره، بازی دنبک از این گرفته میشه و سنگ و ریگ و گپای از این خاک و قسمت دیگه بعد می چغلا بسته میشه، ششته میشه در تانک او میره. بعد دیگه بخار می رطوبت از این خشک میکنه. بازی سر تسمه میره. بازی روغن زده میشه توسط خود ماشین است که روغن پف میکنه در سر کشمش. اگر ما بخوایم که کشمش خوبتر دسین کنیم، رنگ کشمش کمک اگه بخوایم تیره‌تر بسازیم، بازی کشمش دوباره افتاد میتیم. سر ترپال بار دوم باز میاد میره تا سر ماشین مندازیم، بازی دوباره باز دستین میشه. مامورین فنی و مسلکی اداره ما اونجا بالای همین پروسس میباشند، یک ساعت با تلی تجزیه میکنه کشمش تا مطابق نور مشخصات استاندارد ملی و بین المللی ما باید کشمش پروسس کنیم. کشمش ما با کشور روسیه، اوکراین، بلاروس، کشورهای اروپایی مثل هلند، دنمارک، لندن، نیوزلند، این کشورهای اروپایی صادرات داریم.
کشمش انواع متفاوت دارد. کشمش سرخ، سبز و سیاه در هر منطقه رواج است و خشک کردن کشمش جای خاص کار دارد و مراقبت می خواهد. کشمش سبز را در برخی جاها به نام سایگیات می نمایند که خشک نمودن آن هم در بالاخانه هایی که کلکین های خرد و کوچک دارد و به اصطلاح شمال رو داشته باشد بالای چوب های دراز و یا سقف اتاق بند می کنند تا خشک شود. غلام سرور باشنده قره‌باغ شمالی در مورد جاهای آماده نمودن کشمش توضیح می دهد.
کشمش دفتر میندازیم، کگل میکنیم زمینه، در رخ زمین میندازیم که رفته بزنه. یک 15 روز مدتش سرش میباشیم، اونجا وشوانی میکنیم، بعد از او جمعش میکنیم. کشمش سایگی که هست همو بوتش خوی یک بوت هست کشمش هست. این را بسار با منظم میچینیم، میبریم در خانه در چوبه کشالش میکنیم یا در تنو در خانه نیک هفته و نبینم. کلان سایگی خانه هست در او غی صاحب امو خانه که اگان خبرش بگره که چمچوق چیزی نه دیگه پاک صفاز او دید دوامش دیرتر است برای یک ماه خوش میشه رنگ سبز میباشه.
کشمش سرخ را در آفتاب میگذارند تا خشک شود و موقع حاصلات کشمش از اوایل خزان تا اواخر فصل خزان است. کشمش زمان نتیجه خوب میدهد که در بوته و یا تاک باران و یا ژاله به آن آسیب نرسانده باشد و کشمش چسبیدگی نداشته باشد بازار خوب پیدا میکند. محمد نسیم باشنده ولسوالی کلکان ولایت پروان نکات دیگر را یاد میکند که باعث کیفیت بهتر کشمش و حاصلات آن میگردد.
هی باید از همه اول شخچبوری ازی یا تاکبوری ازی بسیار مایرانه و خوب باشم. بعد ازی دمی بلداری ازی که دادن ازی او دادن به وقت ازی این از ماهی عمل سر که شروع میشه تا وقت همی خزان باید اوش به موقع داده شوه، پودر پاشی به وقت شوه. همی کپار که مراد بکنید همی انگور که خوب شد کشمشش به مراد خوبتر می باشم. از لی سفیدای ما منده می کمک که کشمش خاک داشته باشه اگر بعدن بر چند ماه نگاه میشه خراب نمیشه. باز تجارایی که میان به خاطر خریدن کشمش این کشمش میبینن که چسبک نداره، خاک زیاد نداره، تقریبا با قیمت خوبتر میخرندش.
کشمش سیارا که مویز هم میگویند سرشار از آهن بوده و بدون و یافت میشود. دانه دار و بیدانه و استفاده مویز در صبحانه خالی از مفاد نیست. باز هم محمد نسیم در مورد این نوع کشمش حرف های دارد که با هم میشنویم.
کشمش سیاه که یک ذره در منطقه کدامن ما بگویم یا شمالی ما کم است از همی تاکا ترکستانی یاد میکنن که شیرینیش زیاد است. وقتی کشمش میکنی کشمش بسیار مزه‌دار است و هم نازک است، فایده بسیار زیاد داره و اکثرا از طرف شب همی کشمش در تر میکنن دو صبحانه یک گلاس دو گلاس میخورن، بسیار به کمخونی و دیگه مرضام فایده داره کشمش.
باید گفت انواع کشمش فواید زیاد در صحت و سلامتی بدن دارد و یکی از میوه های مفید برای بزرگ سالان و خرد سالان شمرده می شود. کشمش به اثر داشتن ویتامین های گروه بی و آهن و کلسیم و پوتاسیم با تناول نمودن آن از بسیاری امراض جلوگیری می شود. دکتر منصور باشنده شهر کابل در مورد فایده های دیگر کشمش می گوید.
کشمش یکی از میوه های است که در مناطق مختلف افغانستان انگور تولید میشه و از اون مردم کشمش میسازن. کشمش برای بینایی تاثیر میکنه، برای دندان تنها شیرینی است که برای دندان مفید است، برای پوکی استخوان هم فایده میرسانه و استخوان را تقویت میکنه. در ضمن از او یک انرژی بسیار بالا داره، کسایی که ورزش میکنن بسیار برشان فایده میرسانه، طفلا بسیار خوش دارنش بسیار فایده میرسانه.
استفاده کشمش به صورت خام و پخته رایج است، به خصوص در هفت میوه قابلی پلو و کشمش پلو که از نام آن پیداست یک جزء ضروری پنداشته می شود. عبدالله آشپز یکی از هتل ها درباره استعمال کشمش می گوید.
کشمش در آشپزی در بسیار چیزا کار میگیریم، در پخته کردن کیک هم کشمش انداخته شو بسیار خوب میشه و همچنان در مرغ اشکنپور میگن دوام اگر کشمش انداخته شو خوبش میه، همراه پسته و خلال کشمش گد شو انداخته شو بسیار خوبش میه و کشمش بر قابلی انداخته میشه به خاطر که کشمش مزه قابلی را خوبش میسازه و بسیار شیرین میسازه. غیر از قابلی بر کشمش پلو میگه هم بسیار سمت شمال خصوصا طرفای مزار شریف کشمش پلو در روسیا بسیار فاده میشه و بسیار خوب مزه‌دار میه. باید اول چوبکاش پاک شه و بعدن خوب صحیح در آب گرم ششته شوه، بعد از ششته شدن خوب صحیح که پاک شد بعدن در دیگ انداخته میشه.
کشمش در مندوی ها بیشترین میوه را تشکیل می دهد. این میوه از مناطق زیادی وارد بازار می گردد که دکانداران با قیمت های دستیاب شده آن را با در نظر داشت و مفاد خود به فروش می رسانند. محمد الیاس دکاندار مارکت مکرورویان سوم در مورد فروشات کشمش چنین می گوید.
سه رقم کشمش داریم. اونم کشمش خوب خوبش 350 رو باز کیلویش. اون دیگه کشمش داریم 200 است. او از انگورای دیگه است. کشمش خوب اون از درازیش، دانش درازش شنگلخانی است. رنگش سبز است. مشای سیاه کشمش های سنگچارک است. هم از شمالی از وطنم رو شماست. و این کیلویش تقریبا 200 است. 20 روپه به ما فایده میکنه. 11 تا 12 تا سیرش خریدم. و این همی کشمش غزنی است. منده کابل ده اونم جمعه بود از اونجا ما گرفته میاریم. ما میخریم به اون
نو گفته نماند کشمش های صادراتی چرب شده و جلایش خاص دارد که در وقت تولید آن با روغن های تثبیت شده و پارافین چرب می شود. این که چرب بودن کشمش چی تأثیر بالای کشمش دارد؟ باز هم امیر محمد معلومات می دهد.
وقتی که کشمش چرب نشه این بر دو ماه یک ماه در مکاتن میمونه تا محرم تا که استفاده میشه ازی با هم میچسبه. یکی دوم که علایم کرم و حشرات و قارچها در این صدی جای میگره. اینمی روغن است که محافظه میکنه. این از امراض خارجی.
نظر به گفته باغداران امسال تا جایی که دیده می شود حاصلات کشمش نسبی خوب بوده و زارعین خواهان همکاری وزارت زراعت را در زمینه کمک در قسمت کود کیمیاوی برای تاکایشانند که با این کار محصول کشمش نیز بلند خواهد رفت. کشمش در شمالی کابل در قیصار و شیرین تگاب، فاریاب و در هرات تولید می شود. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید با ما تماس حاصل نمایید، آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
مریضم مریضم مریض محبت، مریضم مریضم مریض محبت، طبیبا کجایی زمن رفتر آهد، طبیبا کجایی زمن رفتر آهد، مریضم مریضم مریض منم همچو شمعه که عمرم سرایم، باو گو طبیبا نماند از فار سر نمانده از پا سر مریضم مریضم مریض محبت مریضم مریضم مریض محبت طبیبا کجایی زمان دفتر آهد طبیبا کجایی زمان دفتر آهد مریضم مریضم مریض محبت زمان دل را بودم